أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث واجب مطلق و مشروط، فرمایشاتی رو از بزرگان نقل کردیم. عمدتاً باید دید که این دو واجب در اکثر واجباتی که در بین عقلا و شرع هست، عمدتاً واجب ها واجب مشروطه که حتما یک شرط یا چند شرط داره، مقید است به قیدی. و در بین واجب ها به نظر میرسه که فقط یک واجب به طور مطلق واجب باشه و اون هم وجوب اول عقلی داره، اگر در شرع هم بهش سفارش شده باشد که شده، اون وجوب ارشادی پیدا میکنه و اون معرفت، وجوب معرفت نسبت به دستورات شرع مقدس، اون هم البته با مقدماتی که اونها جنبه های اعتقادی داره. وقتی که ما فهمیدیم که شارع برای ما حکم جعل کرده است، عقل حکم میکنه که باید معرفت به آن پیدا بکن. بحث بعدی این است که مقصود از واجب مشروط چیه؟ آیا وجوب مشروط است یا اینکه واجب مشروط است؟ عمدتاً محور بحث همینه که آیا میتواند آمر وجوبش رو با یک شرطی مقید بکنه یا نه، و معنای مقید کردنش این است که آیا وجوب فعلی میشه، واجب استقبالی. در واقع همونطور که برنامه خویی هم فرمودند، حقیقت مسئله همین است که وجوب آیا مشروط است یا مطلق است، یا وجوب انایه مولا مطلق است یا مشروط. به هر حال ما وقتی که روند تشریع رو ملاحظه بکنیم، ثبوتاً باید به نظر میرسه که این معنا رو درست تبیین کنیم. بعد اثباتاً مشخص میشه که در مقام انشاء آمر و مولا چگونه انشاء میکنه. خب قطعاً آمر وقتی که به چیزی امر میکنه برای اون مصلحتی است، وقتی که نهی میکنه برای این است که در اون منهی مفسده است که میخواد دوری بشود از اون مفسده. حالا رسیدن به این مصلحت یا مطلق است یا مقید است با یک قید یا قیودی. حالا این قید یا قیود اونها هم انواع مختلفی دارند. یه وقت است که از ناحیه آمر و مولا فرض وجودش می شود که باید اون شی موجود بشود تا امر به یک مأمور بهی تعلق بگیره، که اینها رو گفته می شود شرط وجودی، که قهرن در شرط وجودی آمر اون شرط رو در نظر می گیره در حین امرش، اما مفروض الوجود می گیره تا اون امر رو ایجاد می کنه. لله علی الناس حج البیت، یا حج مستطیعن، حالا یا به صورت خبری بگی که ظهورش گاهی در انشاء بهتره، یا به صورت انشائی بگی. ما این عوامر رو باید تحلیل بکنیم که بعضی از عوامر وجود موضوع رو و اون شرط رو مسلم گرفته و ایجاب رو روی وجود آن آورده. بعضی از عوامر خودش نشون دهنده این معنا هست، اما بعضی از عوامر این گونه نیست. ما باید به هر حال امر رو آمر به گونه ای القا بکنه که ازش وجود شرط رو هم استفاده بکنی. این که حضرت امام رضوان الله در تقسیم عوامر فرمودن که قیود دو گونه است، یک قید گاهی به ماده میخوره، و وقتی قید به ماده میخوره ازش وجوب مطلق استفاده میشه، و اینکه باید اون شرط رو هم ایجاد بکنه، مثل اون که میگه سل فی المسجد. این سل فی المسجد ایشون میفهمن که ظهورش این است که اگر مسجدی نبود باید اون رو بسازی. خب ما به نظر میشه که از این عبارات چنین چیزی استفاده نمیشه. عمدتاً باید ملاحظه کرد که عوامر چگونه القا میشه. اگر این رو پذیرفتیم که عوامر به صورت قضایای حقیقیه القا میشه، قضایای حقیقیه عمدتاً ظهور در این دارد که وجود شیء مفروض هست و حکم رو بر اساس آن جعل میکنه. امام رضوان الله قبلا اشاره شد که قضایای حقیقیه رو ایشون قبول ندارن، که عوامر به صورت قضایای حقیقیه انشاء میشه. اما وقتی که ما طبیعی انشاءات رو ملاحظه میکنیم به این صورته، حتی در قضایای شخصیه هم به نظر میرسه که این گونه است. وقتی که مخاطب شخصی است، مولا به عبدش میگه که اکرم زیدن انجا اک. خب این به صورت قضیه حقیقی یه جلوه میکنه، یعنی مجیء زید رو مفروض گرفته برای وجوب اکرام، بنابراین حالا اینجا بحثه که آیا در این مورد، در این گونه موارد وجوب هست و واجب استقبالیه، یا اینکه نه، آیا امکان داره این قید به هیئت بخوره یا اینکه نه. اگر قید به هیئت بخوره، آیا معناش این است که وجوب فعلی نداریم، واجب استقبالیه؟ مرحوم آخوند میفهمند که این قید به هیئت میخوره و وجوب هم فعلی نیست، واجب استقبالیه. در مقابل مرحوم شیخ، که شیخ میفهمند که این قید لبن به ماده میخوره و وجوب فعلیه، واجب استقبالیه. خب ما اون ظاهر قضایا رو باید بررسی بکنیم که ظاهر این است که این قید به هیئت میخوره، یعنی قوام انشاء به هیئته. اگرچه ما در مقام انشاء معتقدیم که خیلی تحلیل و تفکیک هیئت از ماده صحیح نیست که بگیم ماده یه وضع داره، هیئت یه وضع داره، که قبلا هم عرض کردیم در جملات خود قالب جمله یک به هر حال وضع داره، اونم عرض کردیم وضعش هم وضع تعینیه. چون روند محاورات رو که ما بررسی میکنیم به اینجا میرسیم که شخص یه مطلبی رو به حال در نظر داره، یا از وقوعش داره خبر میده، یا میخواد بگه که واقعش بکن. پس اینجا به لفظ خیلی توجه خاص نمیشه تا اینکه تفکیک قائل بشیم اینکه این قید به هیئت میخوره نه به ماده. به هر حال هیئت در صیغه انشایی موضوعیت داره، اینم هست که اون رو ماهیتا جدا میکنه از جملات خبریه. منافات نداره که قید به هیئت بخوره، اما معناش این باشد که وجوب فعلیه و واجب استقبالیه، چون در همونطور که عرض کردیم در مقام انشاء شخص یه وقت از شیعی رو به طور مطلق میخواد، یه وقت به طور مقید میخواد، اما خواستن الان هست، وقتی داره انشاء میکنه خواستن هست. که خب حالا فایدهش چیه؟ در واقع فایدهش این میشه که داره اعلام میکنه که اگر این قید تحقق پیدا کرد، این عمل باید انجام بشه. بنابراین ما در واجبها باید اون نحوه القاء صیغه رو طبق اون مصالح و مفاسدی که در نظر هست به هر حال تحلیل بکنیم. خب یه ثمره دیگه هم داره و اون این که اگر اون شرط محقق شد و اون عمل نیاز به یک مقدماتی داره، اون مقدماتو باید انجام بده.
ولی اگه
بله دیگه، این برحال شاید فایده اصلیش همینه، اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در همین جا بیشتر در عمل ظاهر میشه. که حج وقتی که واجب میشه اندل استطاعه، وقتی که استطاعت آمد، این وجوب به هر حال فعلیه، اما شاید زمان حج هنو نیامده. خب حالا زمان حج نیامده، این وجوب گریبانگیر مکلف نیست؟ بنابر نظر مرحوم آخوند این به هر حال این رو باید بگیم که تا زمان حج که نیامده این تحصیل زاد و توشه و اینها واجب نیست، که اگر تحصیل زاد و توشه نکرد و نتوانست در وقتش حج بره، این موضوع منتفی میشه. یعنی لازمه فرمایش مرحوم آخوند باید این باشه، چون این عمل اون وقتی گریبان گیر میشه که زمانش هم بیاد، چون زمان هم دخالت داره در وجوب فعلی، و صرف استطاعت که فایده نمی کنه در اینکه این وجوب فعلی بشه. اما بنابر فرمایش مرحوم شیخ میفهمد که نه، اینجا وجوب فعلیه. اگر به طور قهری این شرط محقق شد و این وجوب تحقق پیدا کرد و یک مقدماتی داره، این وجوب فعلی سلایت میکنه به تحصیل به ایجاب اون مقدمات، که اون مقدمات هم باید اتیام بکنه. نه، مرحوم آخوند وجوب رو مشروط میدونن، مرحوم شیخ واجب رو، و نظرشون این است که این قید به ماده میخوره و هیئت قابلیت و تقیید رو نداره، با اون حالا ادله‌ای که گفته شده که حالا یه اشاره بهش میکنی. یعنی از کلام مرحوم آخوند اینطور استفاده میشه که واجب مشروط اینطور بیان کردن، یه چنین دیدگاهی که اگر زاد و توشه هم تحقق پیدا کرد، این وجوب فعلی میشه. هم استطاعت تحقق پیدا کرد، این وجوب فعلی میشه، و هم زاد و توشه. مگه اینکه مثلا مسئله استطاعت رو درش ما به حال تصرفی بکنیم، بگیم که تا زاد و توشه تهیه نکنه استطاعت تحقق نمیکنه، اما به حال اون چیزی که از استطاعت استفاده میشه حالا توان مالی و توان جسمی دیگه، و حجم که در وقت خاصش واجب میشه، اگر این وجوب رو به همون وقت مقیدش بکنیم و مبتنی بر این قید وجودی و استطاعت هم این گونه معنا نکنی، با همه این خصوصیاتی که گفته شد، لازمش نیست که اگر دنبال زاد و توشه نرفت، این وجوب به هر حال بر او فعلی نمیشه و ایجاب گریبانگیرش نمیشه. اما بنابر نظر مرحوم شیخ میخواد که اینجا باید اون زاد و توشه رو فراهم بکنه، که اگر فراهم نکرد این واجب برگردنشه و باید این رو بعداً به هر صورت که شده اتیام بکنه. حالا بحثایی که شده بود در این ضمن که آیا تغییر هیئت امکان داره یا نداره، یا اینکه لازم میاد بین انشاء و منشأ تفکیک قائل بشیم، اینها به نظر میرسه که یه اشکالات فرعی میشه. اصل مسئله این است که ما ترسیم بکنیم در مقام انشاء آمر چه چیزی رو طلب میکنه و مصلحت رو بر چه چیزی میدونه. اون وقت مصلحت ها خب مختلفه. یه وقت است که وقتی که چیزی رو طلب میکنه میخواد اون شرط رو هم مکلف بیاره که باید با یه خصوصیت خاصی این انشاء رو ابراز بکنه. مثلا سل متطهرن، این سل متطهرن ازش استفاده میشه که این تطهیر هم واجبه، این تطهیر رو هم باید بیاری. اما حج مستطیعن ازش استفاده نمیشه که این استطاعت رو حتما باید بیاری. بنابراین اون نحوه القاء جملات انشائیه رو طبق اون مقاصدی که هست باید ما تحلیل بکنیم که چگونه است. ظاهر واجب مشروط این است که اون شرط از شروط وجودیه است که مفروض الوجود فرض شده و وجوب رو بر وجود اون شرط آمر متوقف میکنه. اون وقت اگر در جایی ما خواستیم این شرط رو از شرایط وجوبیه بگیریم که سرایت بکنه وجوب ذل مقدمه ممشروط به شرطش، اونجا باید خصوصیت شرط رو لحاظ بکنیم که چگونه شرطیه. بنابراین این که این قید به ماده بخوره و معناش این است که باید اون شیء رو هر جا به ماده بخوره باید بیاریم، به نظر میشه که این قاعده کلی نباشه. همونطور که در اون مثالی که عرض کردیم از حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند، ازش یک چنین چیزی رو ما استفاده نمی کنیم. و همینطور این که گفته شد لازم میاد تفکیک انشاء از منشأ، به هر حال از امور اعتباریه دیگه، انشائیات از امور اعتباریه. ممکن است که یک شخص یک امر استقبالی رو در نظر بگیره و او رو بخواد و الان انشاء بکنه و فایده انشاء هم این باشه که اون کسی که این شرط رو داره حفظ کنه شرط رو، اون کسی که نداره اون شرط رو اگر لازم باشه که به هر حال بیاره بیاره، اگر وجودیه که موجود شد اون رو حفظش بکنه. به هر حال در عالم اعتبار یک چنین به هر حال مسائلی مشکلی نداره. ما نمیتوانیم اعتباریات رو با حقایق قیاس بکنیم که در امور تکوینی تفکیک ایجاد از وجود امکان نداره، اما در امور اعتباری به هر حال یک وجود خاصی است. این که حضرت امام رضوان الله علیه اشاره کردن در مسائل تشریعی که تشریعیات بویی از وجود نبرده که دیروز عرض کردیم، این هم به نظر میرسه که یک خلطی است بین حقایق با اعتباریات. اعتباریات در عالم خودش یک بهره ای از وجود داره. بله اگر ما بخواهیم اون وجود تکوینی رو از امور اعتباری به هر حال تقاضا بکنیم و اون رو بخواهیم، قطعا امور اعتباری مانند امور تکوینی خودش فی حد نفسه نیست، اگرچه تکیه به امور حقیقی میکنه. در امور اعتباری باید آمری باشه، مأمورم بهی باشه که اینا از امور حقیقی هستند، اون وقت فعلی هم در خارج تحقق پیدا میکنه از مأمور. اون وقت اعتبار این خواستن آمر است از مأمور یک عملی رو. بنابراین این که گفته بشود که اعتباریات حظی از وجود نداره با اینکه تکیه میکنه به یک امور به حال تکوینی، این هم مسئله بسیار خیلی صحیح به نظر میرسه که نباشه. بنابراین ما منافات نداره که قید به هیئت بخوره و وجوب فعلی باشه و واجب استقبالی. این که مرحوم آخوند فرمودند این قید به هیئت میخوره و وجوب استقبالیه، معنای تقید هیئت به قید این است که وجوب استقبالیه، این به نظر میرسه که مطلب صحیحی نباشه. و از اون طرف هم که به مرحوم شیخ نسبت داده شده که تقیید هیئت به خاطر اینکه معنای حرفی است و اینها امکان نداره، این هم به هر حال به نظر میرسه که مطلب صحیحی نباشه. یه امر بین الامرین رو باید اینجا ملاحظه بکنی. با همون روندی که عرض شد، وقتی که آمر اون مأمورش رو میخواد، یه وقت مقید به یک شیء میکنه، یه وقت مقید نمیکنه. وقت در مقام انشاء این گونه اعتبار میکنه، این قید از ابتدا به همون هیئتش میخوره که ظاهر به حال جملات به حال انشائیه و مشروطه این گونه است که این قید به اون هیئت میخوره. منتها این که حالا از تعلق این حکم به این قید ما این قید رو به صورت وجودی بگیریم یا وجوبی بگیریم، این رو باید قضایای انشائی رو و قضایای حقیقی رو تفکیک بکنیم ماهیتش رو. این حالا بحث امروز، تا اگر ادامه‌ای داشته باشه انشاءالله. این که قید نمیتونه به هیئت بخوره، لبن به ماده میخوره، به خاطر این که هیئت مفاد معنای حرفی است و معنای حرفی استقلال در توجه نداره تا اینکه قید بخوره. قید خوردن مبتنی بر اینه که معنای استقلالی پیدا بکنه. این رو باید البته ملاحظه کرد که حال هیئت در یک جمله بهش توجه میشه. از ابتدا اگر این مورد خلاصه مقید باشه، همونطور که عرض کردیم اول مقیدن ثبوتن اعتبار میکنه، بعد این رو در قالب یک جمله میریزه، این اشکالی رو ایجاد نمیکنه. که حالا بعضی ها مرموهای خواهی فرموده که ما گاهی میتوانیم به معانی حرفیه با دید استقلال هم توجه بکنیم، در این حالی که معنای حرفی بودنش هم از بین نرفته. حالا اون یه بحث دیگه است که حالا بعد دید که آیا این مطلب در جای خودش درسته یا نه. چنین چیزی به هر حال شنیده نشده. این رو مرحوم آقای خویی می فرمان که اگر این وجوب فعلی باشه، این شخص استطاعتش رو خودش از دست بده، این وجوب از گردنش ساقط نمیشه. حالا این رو بعد بررسی کرد که آیا مفاد واجب مشروط اینه، این ازش استفاده میشه از این دلیل، یا این که نه این رو بعد از جای دیگه ما استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد. یعنی چی؟ یعنی وجود تکوینی یا
وجود عام
که
هم شامل مثلا وجود اصیل تکوینی میشه، هم شامل معقولات میشه. این مرادشون اینه که حالا نقد شما بوده، این مرادشون از وجود مثلا وجود تکوینی خاصه که اعتبارات رو بعد از وجود تکوینی خاص نبردن، فقط یه ثبوت حالا در عالم معقول دارن دیگه.
بله، اگر مقصودشون حالا هیچ نحوه از وجود باشه، این خب حرف اشکال وارده. اما اگر مقصود وجود تکوینی باشه، این اشکال وارد نیست. خاص دیگه، هم تکوین دیگه. نه دیگه، حالا خاص هم لازم نیست بگیم، وجود تکوینی دیگه. وجود تکوینی خب بله نداره، اما تو کلامشون یه چنین چیزی ایشون بیان نمی کنن، به طور مطلق فرمودن. حالا خب هم بله ایشون فرمود که بله اعتباریات التي لم تشم رائحة الوجود و يمكن بعث العبد على تقدير و الزام شيء علي. بله این رو حالا ایشون به طور مطلق بیان میکنن. Some of them.